آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 4 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 ایون سال 2022 میلادی است. ۱۴۳۳ سال پیش در روز 25 ذی‌قعده سال 10 هجری قمری، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام با بیش از 100,000 نفر از مسلمانان و یاران خود به قصد زیارت خانه خدا از شهر مدینه خارج شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زمان هجرت به مدینه 3 بار به قصد زیارت خانه کعبه به سوی مکه عزیمت کرد، اما تنها 2 مرتبه موفق به ادای مناسک حج شد. آن حضرت در آخرین سفر حج خود به هنگام انجام این فریضه الهی چگونگی برگزاری صحیح حج را به مسلمانان آموخت. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آنگاه در غدیر خم در نزدیکی مکه قبل از آنکه حجاج پراکنده شوند از طرف خداوند حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرد و سپس عازم مدینه شد. این آخرین سفر حج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعدها به حجت الوداع مشهور گشت. آن حضرت چند ماه پس از این سفر پربرکت به دیدار حق تعالی شتافت. ۵۹ سال پیش در روز چهارم تیر ماه سال 1342 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از دستگیری به پادگان عشرت آباد توسط سازمان امنیت شاه ساواک انتقال یافت. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از 40 روز بازداشت در این پادگان ابتدا به کشور ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید شدند. حضرت امام خمینی در طول بیش از 13 سال دوری از وطن به وسیله شاگردانش نهضت مبارزه با شاه را رهبری و هدایت می کردند. شاگردان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در این مدت حلقه ارتباط امام با ملت ایران بودند و پیام‌های ایشان از این طریق به ملت می رسید. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بهمن ماه 1357 مصادف با فوریه سال 1979 میلادی به ایران بازگشت و 5 میلیون نفر به استقبال او رفتند. نظام پادشاهی 2500 ساله در ایران 10 روز پس از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران ساقط شد. ۳۴ سال پیش در روز چهارم تیر ماه سال 1367 هجری خورشیدی، هواپیماهای رژیم متجاوز صدام در روزهای پایانی جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران بار دیگر با بمب‌های شیمیایی رزمندگان ایرانی مستقر در جزایر مجنون را مورد حمله قرار دادند. در این تهاجم غیر انسانی صدها تن از نیروهای ایرانی شهید یا مجروح شدند. رژیم سابق عراق از اوایل جنگ خود علیه ایران در سال 1359 هجری خورشیدی سلاح‌های مرگبار شیمیایی را در جبهه‌های نبرد به کار برد و به موازات پیروزی‌های رزمندگان ایرانی به کارگیری سلاح‌های شیمیایی را تشدید کرد، به طوری که در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ارتش عراق حداقل در 200 مورد از سلاح شیمیایی به طور گسترده استفاده کرد و حدود 30,000 تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را با این سلاح‌ها مجروح یا شهید کرد. اما دولت‌های غربی که خود برای تهیه این سلاح‌های ممنوعه به رژیم صدام کمک فراوانی کرده بودند، از هر گونه اقدام عملی برای بازداشتن این رژیم از بکارگیری جنگ افزار شیمیایی خودداری کردند. و 27 سال پیش در روز چهارم تیر ماه سال 1374 هجری خورشیدی، دانشمند و نویسنده معاصر ایرانی استاد سید مصلح الدین مهدوی اصفهانی درگذشت. سید مصلح الدین موسوی مهدوی اصفهانی در سال 1295 هجری خورشیدی برابر با 1334 هجری قمری در بیت علم و فضیلت در اصفهان، یکی از شهرهای معروف ایران، زاده شد و در کودکی و نوجوانی همزمان با فراگیری علوم قدیم به تحصیل علوم جدید روی آورد. سید مصلح الدین از محصر حضرات آیات، میرزا محمد علی حبیب آبادی و استاد سید محمد کاظم عصار بهره‌ها برد. استاد مهدوی بر اثر تلاش فراوان در علوم حدیث از آیات عظام سید شهاب الدین مرعشی نجفی، محمد علی عراکی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، سید مصطفی صفایی خانساری و دیگران اجازه روایت اخبار و احادیث اهل بیت علیهم السلام را اخذ کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 4 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار روزنه از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روز جمعه پخش می‌شود. این برنامه در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید. با ما دوستان همراه در برنامه پیش رو، موضوع بحران اوکراین، پیامد توسعه طلبی ناتو در شرق اروپا را پیگیری میکنیم. پس از گذشت 8 سال و ایجاد تحریم‌های فراوان کشورهای غربی علیه روسیه، بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از شکست آلمانی نازی یا فاشیستی در جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، کشورهای اروپایی و آمریکایی با احساس خطر گسترش کمونیسم در جهان، خصوصاً در اروپا، سازمان امنیتی را تحت عنوان ناتو تأسیس کردند که تا کنون به حیات خود ادامه داده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیمان ناتو با بحران هویت روبرو شد. اما به دنبال تغییرات جدی در نظام بین المللی، ناتو در یک روند مداوم به اصلاح و تطبیق خود پرداخت و به دنبال یافتن راه‌های نوی برای بزرگنمایی و مقابله با تهدیدهای تازه شد. با پایان جنگ سرد، تحلیلگران معتقد بودند به رغم فروپاشی شوروی، تهدیدها علیه امنیت اروپا از بین نرفته، بلکه اروپا با تهدیدهای تازه روبرو شده است. در همین راستا، از همان آغاز دهه 1990، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در حوزه ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد اقدام به بازتعریف و بازنگری در اجزا و عنصرهای خود نمود. آنچه در این رهگذار اهمیت بسیاری یافته است، موضوع گسترش ناتو به شرق اروپا بود که در زمان افول قدرت روسیه در دوران بوریس یلسین به وقوع پیوست. مسئله گسترش ناتو به شرق اروپا علاوه بر آن که سیاست پیشروانه و تهاجمی را ایجاب می نمود، محدودی جغرافیایی و سیطری از اروپای شرقی در آسیا، همچون مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را نیز هدف حوزه های عملیاتی خود قرار داده بود. با قدرت گرفتن ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه در دکمبر سال 2000، سیاست خارجی این کشور نیز به تدریج دستخوش تحول و دیگرگونی بزرگی گردید. وکی با نگرش آسیب شناسانه با تنگناهای سیاست خارجی روسیه در طول دهه 1990 پی برده بود، با بازطراحی و معماری دوباره این سیاست در قالب 3 سند سیاست خارجی، امنیت ملی و داکترین نظامی اقدام نمود. سیاست روسیه در زمان پوتین در قبال مسئله گسترش ناتو به شرق اساساً وامدار سیاست عملگرایانه رئیس جمهوری روسیه نسبت به تحولات جهانی بوده است. و وی تلاش نمود تا از رهگذر رویکرد عملگرایانه با بازسازی رابطه های کشورش با ناتو بپردازد. سیاست عملگرانی روسیه در برابر ناتو که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به اوج خود رسیده بود و روسیه را بخشی از فرهنگ اروپایی معرفی می کرد، با استقبال چشمگیری اعضای پیمان ناتو روبرو شد. با این حال عضویت سه جمهوری لهستان، مجارستان و چخ در ناتو و سپس ورود هفت جمهوری دیگر اروپایی شرقی یعنی سلواکیا، سلووینیا، استونیا، لیتوا، لاتویا، رومینیا و بلغارستان به ناتو همگرایی نوی حاکم در رابطه های مسکو و بروسل را به شکست کشانید و پوتین در دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری اسبق فرانسه اعلان کرد روسیه گسترش ناتو را لازم نمی دانست و اگر عضویت دولت های نو با منافع روسیه در تضاد باشند هیچ رابطه عمیق میان ما و کشورهای اروپای شرقی برقرار نخواهد شد. از آن تاریخ توسعه طلبی غرب در مرزهای روسیه با واکنش روسیه روبرو شد و تلاش آمریکا و اروپا برای دادن عضویت ناتو به اوکراین و گرجستان با واکنش منفی روسیه همراه شد. در سالهای اخیر روسیه آشکارا اعلام کرد که حضور نظامیان غربی را در مرزهایش تحمل نخواهد کرد و آن را تهدید امنیت ملی خود می‌داند. در نیمه دوم فوریه سال 2014 و در پی انقلاب رنگی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور منتخب اوکراین از رئیس جمهوری کنارگیری کرد و ویکتور یوشچنکو که متمایل به غرب بود به قدرت رسید. یولیا تیموشنکو هم که در جریان انقلاب رنگی نقش مهم ایفا کرد به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد تا کشورش را به سمت عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو هدایت کند. روسیه هم در واکنش به طور رسمی نیروهای خود را به دلیل حفظ امنیت شهروندان روسی وارد خاک اوکراین کرد. به دنبال بحران قریم در 16 مارس سال 2014 یک همپرسی از مردم قریم برای پیوستن به روسیه برگزار گردید. 81% از مردم این کشور که در 81% از دارندگان شرایط رایدهی در این انتخابات شرکت کرده و 96% به جدایی نیمجزیره قریم از اوکراین و پیوستنش به روسیه رأی مثبت دادند. اما اقدام روسیه در ضمیمه کردن نیمجزیره قریم به خاک خود نشان داد که این کشور برای جلوگیری از نفوذ غرب به مرزهای اروپایش جدی است. پس از گذشت 8 سال و ایجاد تحریم‌های فراوان از سوی کشورهای غربی علیه روسیه، بحران اوکراین همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز 24 فوریه سال جاری به بهانه دفاع از درخواست رسران جمهوری‌های خودخوانده لوگانسک و دانیسک فرمان حمله به تأسیسات نظامی اوکراین را صادر کرد. این جنگ همچنان ادامه دارد، جنگی که با واکنش‌های مختلفی از جمله در جامعه تاجیکستان روبرو شده است. گفتار رفزنا را با صحبت‌های دو تن از کارشناسان تاجیک ارشاد سلیمانی و سیف الله سفاروف پی می‌گیریم که از جنبه‌های مختلف به جنگ روسیه و اوکراین بهاگذاری می‌کنند.
این بحث بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بحث کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندهای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، از هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم. در حال حاضر اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است، مردمی اوکراین مردمی مظلوم هستند که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزند. و طبیعی البته به دو موقع تقسیم شدن کاربران شبکه های اجتماعی، این نه تنها در تاجیکستان است بلکه در تمام فضای پسا شوروی همین گونه است و دلیل های خودش داره.
یعنی به نظر شما این روسیه است که چنین فاجعه را بر سر اوکراین آورد و گناهکار هم روسیه است؟
خب ببینید، مثلا یک کمی فرق میکند. ما اگر از نگاه اول نگاه کنیم که من هم از همین موقع حمایت میکنم، در واقع بله، ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خلدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آماده است در سرزمین اونا جنگ میکنه.
بله جناب شیخ فلسفه، نظر شما در این باره چی است؟
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد است. از طرفی غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند. اینجا مسئله مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الوهیده یکیش را حمایه کنیم یکیش را نکنیم. یعنی هر دویش را خلقهایش را حمایه کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود می آمد. لیکن تو با طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم. و
از طرف کی؟
از طرف هر دو طرف. چون که اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم، 2008 به این طرف گفته بود که از خط مرزی ما نگذارید، خط سرخی ما، خطی سرخی امنیتی ما نگذارد. لیکن در اینجا ما دیده استودیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این رو هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمید.
با گذشت چند ماه از آغاز جنگ اوکراین هنوز چشمانداز روشنی از آینده بحران این کشور وجود ندارد. در همین حال یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفته که واشنگتن تمایلی به بحث در مورد محدودیت‌های استقرار نیروهای آمریکایی یا وضعیت توزیع آنها در کشورهای ناتو در مناطق مختلف ندارد، اما واشنگتن و متحدانش آماده هستند تا در مذاکرات درباره اوکراین با روسیه در مورد امکان محدود کردن رزمایش های نظامی، استقرار مشک و برنامه های از این قبیل در منطقه تحت سلطه هر یک از طرف ها گفتگو کنند. گرچه در حال حاضر مسکو و واشنگتن خواهان درگیری نظامی نیستند، اما حاضر به عقیم نشینی از موضوع های خود در برابر این بحران هم نیستند. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، روزنه رو به اتفاق شنیدین. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم.
الله
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 41 تا 56 از سوره مبارکه واقعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 41 تا 46 از سوره مبارکه واقعه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و اصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: و یاران چپ که کارنامه آنان را به دست چپشان می‌دهند چه شوربختند. یاران چپ در میان باد سوزان و آبیداغ و سایه از دود غلیظ و سیاه هستند که نه خنک است و نه سودبخش. آنان پیش از این ناز پرورده و خوشگذران و سرکش بودند و همواره بر گناه بزرگ پافشاری می‌کردند. شنوندگان عزیز، در برنامه های قبل گفتیم که بر اساس آیات سوره مبارکه واقعه مردم در قیامت به سه گروه تقسیم می شوند. دو گروه مقربان و سعادتمندان که اهل بهشت هستند در برنامه های پیشین به طور مفصل معرفی شدند. این برنامه با معرفی گروه سوم می پردازد و می فرماید کسانی که پرونده اعمالشان را به دستی چپ آنها می دهند اهل دوزخ هستند و هیچ مصیبت بالاتر از این نیست که انسان دوزخی شود. برخلاف بهشتیان که در کنار آبشارها و چشمه‌ها و نهرهای پرآب و زیر سایه درختان بلند و زیبا از هوای بسیار لطیف و دلپذیر بهره‌مندند، دوزخیان گرفتار دودی غلیظی هستند که از آتش برمی‌خیزد و آبی سوزان که به جای رفع تشنگی بر آتش و تشنگی آنها می‌افزاید. ادامه آیات دلیل دوزخی شدن آنها را برمی شمارد و می فرماید آنها در دنیا چنان مست و مغرور ثروت و جاه و مقام بودند که سخن پیامبران و کتابهای آسمانی را نمی شنیدند. بنابراین کارهای زشت را زیبا می پنداشتند و بر گناهان بزرگ و انجام کارهای ناپسند اصرار می ورزیدند. پزون شنونده، ترسویی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: رفاه و خوشگذرانی بی حد و اندازه که مایه غفلت انسان از خدا و قیامت شود، سرنوشت بدی را برای انسان رقم می زند و او را به هلاکت و بدبختی می پشاند. دوم، ارتکاب گناه انسان را دوزخی نمی کند، زیرا امکان توبه از آن وجود دارد، اما اصرار بر گناه و ادامه آن باعث می شود که انسان زشتی و بدی گناه را درک نکند و در نتیجه از گناه و کارهای زشت دست بر ندارد. و سوم، غرور و سرمستی در زندگی بستر و زمینه ارتکاب گناهان است و ادامه این راه برای انسان خطر آفرین می باشد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 47 تا 50 و سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و کانوا یقولون اذا متنا و کننا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
ترجمه این آیات چنین است و پیوسته می گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان‌ها پوسیده شد آیا ما برانگیخته می شویم و آیا نیاکان ما نیز برانگیخته می شوند؟ بگو براستی پیشینیان و آیندگان حتما برای وعدگاه روز معین گیرد آورده خواهند شد. یکی دیگر از دلیل‌های دوزخی شدن این گروه آن است که سخن پیامبران الهی درباره قیامت را به تمسخر می‌گرفتند. آنها می‌گفتند چگونه ممکن است پدران و نیاکان ما که چیزی از جسدهای آنها باقی نمانده، گوشت و پوست و استخوان آنها به خاک تبدیل شده و در نقاط مختلف پراکنده شده است دوباره زنده شوند. قرآن مجید در پاسخ می‌فرماید برای قدرت خداوند این امر آسان است و این وعده الهی اجرایی خواهد شد. انسان‌ها از زمان حضرت آدم تا آخرین انسانی که پای بر این کره خاکی می‌گذارد همگی در یک مکان و زمان حاضر می شوند و به کیفر و پاداش اعمال خود می رسند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کافران و منکران میعاد قیامت دلیل قاطع و روشن بر عدم امکان وقوع آن ندارند و صرفا آن را امر بعید و نشدنی می پندارند. دوم، ایده تلاش می کنند تردیدها و شک و شبهات خود را درباره خدا و قیامت در جامعه منتشر کنند و دیگران را نیز به انحراف بکشانند که این بسیار خطرناک است. البته وظیفه مؤمنان این است که به این گونه شبهه ها پاسخهای با دلیل و روشن بدهند. و سوم، در قیامت در یک زمان مشخص همه انسان ها حاضر می شوند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 51 تا 56 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.
ترجمه این آیات چنین است: سپس شما ای گمراهان انکار کننده قطعا از درخت زقوم خواهید خورد و شکمها را از آن پر خواهید کرد و روی آن از آب جوشان می آشامید، پس مانندی شترانی آتش زده و تشنه می نوشید. این نخستین پذیرایی آنان در روز قیامت است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل که به جایگاه گناهکاران در دوزخ اشاره کرد، این آیات به خوردنی ها و آشامیدنی های آنان می پردازد و می فرماید برخلاف بهشتیان که از انواع میوه های خوشطعم و لذیذ برخوردار می شوند، اهل دوزخ بناچار از میوه های تلخ و بدبوی درختان دوزخی حریصانه می خورند تا شکم خود را سیر کنند. اما چی سود که جز بر درد و رنج آنها نمی افزاید و آنگاه که شکم خود را از خوردنی های دوزخی پر کنند، تشنگی بر آنان فشار می آورد و همچون شتورانی که بیماری آتش و تشنگی دارند، آنقدر از آب سوزان دوزخ می نوشند که اندرونشان می سوزد ولی تشنگی آنها برطرف نمی شود. البته این عذاب سخت برای افراد گمراه است که حق را فهمیدند ولی از روی عناد و سرکشی و لجاجت حاضر به پذیرش حقیقت نشدند. کسانی که با شبه افکنی و ایجاد گمان وسیله انحراف دیگران را نیز فراهم کردند. شنوندگانی ارجمند، ترسایی که از این نواد می آموزیم به این شهر می باشند نخست که بسیار انسانهایی که گمراه هستند ولی سرانجام راه هدایت را می یابند. آنچه بیش از هر چیز خطرناک است این است که گمراهی از روی تکذیب و انکار و عناد و لجاجت و حق باشد و دوم بدون شک خداوند عادل است و هرگز به کسی ستم نمی کند. در حقیقت آنچه از عذاب و سختی و دوزخیان می رسد نتیجه کارهای زشتی خودشان در دنیاست. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. شبی دزدی به خانه جنید رفت، جز پیراهنی نیافت، برداشت و رفت. روز دیگر جنید در بازار می گذشت. پیراهن خود را به دست دلالی دید که آن را می فروخت و خریدار آشنا می طلبید و گواهی تا یقین شود که از آن اوست تا بخرد. جنید نزدیک رفت و گفت: من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید. گویند شخصی پسر خود را برای تجارت فرستاده بود و اصلا خبری از اون نداشت. روزی دو نان به فقیری داد و تاریخ آن روز را به خاطر سپرد. پس از یک سال پسر او با سود فراوان و به سلامت بازگشت. پدر از او پرسید: آیا در این مدت بلایی هم به تو رسید؟ پسر گفت: بله، کشتی ما در وسط دریا غرق شد و من نیز غرق شدم. دیدم دو جوان آمدند، دست مرا گرفته به کنار دریا انداختند و به من گفتند: به پدرت بگو ما همان دونان هستیم که به آن فقیر دادی، چه می شد اگر بیشتر می دادی؟ در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفری نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و تاجیکستان. امضای نخستین تفاهم‌نامه اجلاس کارگروه مشترک امنیتی ایران و تاجیکستان. و روسیه دومین تأمین کننده نفتی هندوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز پنجشنبه در جریان سفر به تاجیکستان با مقامات بلندپایه این کشور در مورد آخرین تحولات افغانستان مشورت و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی در دیدار با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله وزیر خارجه و وزیر امنیت این کشور آخرین تحولات افغانستان را مورد بحث و گفتگو قرار داد. بر اساس این گزارش در روز چهارشنبه کاظمی قمی با ضمیر کابولوف نماینده ویژه دولت روسیه در امور افغانستان دیدار و مشورت کرده بود. نمایشگاه بین المللی تاجیکستان 2022 با مشارکت 70 شرکت داخلی و خارجی در مجتمع ورزشی هر دوشنبه افتتاح شد. در مراسم افتتاح نمایشگاه مقامات تاجیکستان و سفیران کشورهای آلمان، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و کره جنوبی شرکت کردند. هدف از برگزاری این نمایشگاه پیشنهاد محصولات تولید شده در تاجیکستان و همچنین گسترش روابط تجاری بین شرکت‌های خارجی و داخلی عنوان شده است. در حاشیه این نمایشگاه همایش تجاری نیز برگزار می شود و محصولات غذایی و صنعتی به فروش گذاشته شد. قرار است در این همایش توافقنامه همکاری میان شرکت های تاجیکستانی و خارجی امضا شود. در این نمایشگاه شرکت های ایرانی نیز حضوری فعال دارند. نخستین اجلاس کارگروه مشترک امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان با امضای تفاهم‌نامه بین معاونان وزیران داخلی دو طرف با پایان رسید. اجلاس از 31 خرداد تا 30 تیر ماه با حضور سید مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران و هیئت همراه و رحمانزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و هیئت تاجیکستانی در شهر دوشنبه برگزار شد. این کارگروه مشترک امنیتی در اجرای موافقتنامه همکاری های امنیتی و نظامی ایران و تاجیکستان بر اساس قرارداد سال 2014 تشکیل شده است. در این کارگروه دو طرف راه های بالا بردن روابط دو کشور در زمینه های چون امنیتی، انتظامی، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و همچنین تبادل اطلاعات و تجربه ها در حوزه های پلیسی، پیگرد مجرمان تحت تعقیب، آموزش نیروهای متخصصی بخش های مختلف پلیس و وزارت طرف ها، هماهنگی برای استقرار افسر روابط انتظامی، هماهنگی برای لغو روابط بین دو کشور، همکاری و تبادل تجربه ها در تامین امنیت مرزها را مورد بررسی قرار دادند. معاون امنیت انتظامی وزارت کشور ایران در این سفر همچنین با رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان ملاقات و گفتگو کرد. رحیمزاده با اظهار خوشنودی از اینکه تشکیل کارگروه مشترک امنیتی موجب تقویت مناسبت ها و ایرایشتن توافقات قبلی مقامات عالی دو کشور خواهد شد، آمادگی جمهوری تاجیکستان و وزارت داخلی این کشور را برای گسترش مناسبت ها در همه زمینه ها از جمله مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر اعلام کرد. روسیه با افزایش چندین برابری فروش نفت خام به هندوستان دومین تامین کننده سوخت این کشور شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نام می‌شنوید.
روزانه صاحبان 60 میلیون وسیله نقلیه در هند برای تامین سوخت مورد نیاز خود به جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر این کشور مراجعه می‌کنند. با شروع جنگ اوکراین، دولت مرکزی هند نگران افزایش قیمت نفت و در پی آن بهای سوخت خودروها بود، اما این روسیه بود که با عرضه ارزان نفت توانست با وجود تحریم‌های غرب این محصول مهم خود را همچنان در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.
ما از دولت می‌خواهیم قیمت بنزین ارزان شود.
روسیه که تا 5 ماه پیش 1% نفت وارداتی هند را تامین می‌کرد، اکنون سهم خود را در بازار نفت دومین کشور پرجمعیت جهان به 18% رسانده است.
آمریکا می‌خواهد هند و دیگر کشورها از تحریم روسیه پیروی کنند. اما روابط هند با روسیه به گونه‌ای است که احساس نمی‌شود در ماه‌ها یا سال‌های آینده هند از این خواسته آمریکا حمایت کند.
در ماه می روسیه روزانه 819 هزار بشکه نفت به هند فروخت. با افزایش چندین برابری سهم نفت روسیه در بازار مصرف سوخت هند، آمریکا از گردونه تأمین کنندگان برجسته این محصول مورد نیاز هند خارج شد. دولت مرکزی هند در ماه‌های اخیر برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور خرید نفت از روسیه را افزایش داده است. هم‌اکنون روسیه پس از عراق دومین تأمین کننده نفت هندوستان است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مجموعه اشعار 5 شاعری تاجیکستانی به زبان عربی در دمشق پایتخت سوریه منتشر شد. انتشارات عمل الجدیده در دمشق مجموعه اشعار 5 شاعری تاجیک از جمله نظام قاسم، گل نظر، گل رخسار، فرزانه و داران نجات را به زبان عربی منتشر کرد. این مجموعه اشعار را نظرالله نظر، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و مترجم زبان عربی ترجمه کرده است. این کتاب زیر نظر و معرفی شاعر و مترجم مشهور سوریه ابراهیم استانبولی منتشر شد. ابراهیم استانبولی مبلغ شعر روسی در جهان عرب است و اخیراً توجه ویژه به تاریخ و فرهنگ مردم تاجیکستان داشته و کتابی تاجیکان بابا جان غفوروف را در 2 جلد به زبان عربی ترجمه و منتشر کرده است. بانک جهانی اعلام کرد که برای بهبود فعالیت شبکه آبیاری تاجیکستان 30 میلیون دلار یاری مالی رایگان اختصاص خواهد داد. هدف از این یاری مالی به تاجیکستان بهینه‌سازی فعالیت شبکه آبیاری این کشور با منظور مدیریت تاثیرگذاری توزیع آب و تامین امنیت غذایی مردم تاجیکستان عنوان شده است. بانک جهانی تاکید کرده است که شبکه آبیاری تاجیکستان کهنه و فرسوده شده موجب هدررفت آب می‌گردد. اجرای این طرز زمینه بهبود فعالیت شبکه آبیاری تاجیکستان در ولایت ختان در جنوب این کشور را فراهم می‌سازد که شامل 128 هزار هکتار زمینی کشاورزی می‌شود. در این زمینهای تحت کشت محصولات کشاورزی بیش از 16 هزار نفر فعالیت میکنند. فناوری‌های جدیدی سازگار با محیط زیست و بی خطر بوده و همزمان امکان مصرف صرفه‌جویانه انرژی برق را فراهم میکند. بانک جهانی از سال 1996 به تاجیکستان 2 میلیارد و 400 میلیون دلار یاری مالی رسانده که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان بوده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. نتیجه تازه ترین بررسی های مشترک دانشگاه لندن و اندیشکده بنیاد قطعنامه در انگلیس نشان میدهد که این کشور همچنان در گرداب پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت قرار گرفته است. بر اساس نتیجه تازه ترین نظرسنجی مشترک دانشگاه لندن و اندیشکده بنیاد قطعنامه در انگلیس، جدای انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت علاوه بر خروج سرمایه ها سبب کاهش سرمایه گذاری جدید در این کشور و رشد اقتصادی و بهره‌وری را در این کشور بسیار کند کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
نتیجه تازه ترین بررسی های مشترک دانشگاه لندن و اندیشکده بنیاد قطعنامه در انگلیس نشان میدهد جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت علاوه بر خروج سرمایه سبب کاهش سرمایه گذاری های جدید در این کشور شده و رشد اقتصادی و بهره‌وری را در این کشور کند کرده است.
اغلب اقتصادها پس از فروکش کردن کووید بهبود یافته و بزرگتر شدند، مگر بریتانیا که خیلی عقب مانده که علت اصلی آن برگزیت است.
بر اساس نتایج این بررسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین بر سرعت افزایش تورم، هزینه زندگی و فقر خانواده ها افسوده و درآمد هر کارگر انگلیسی به طور متوسط سالانه 470 پوند در مقایسه با زمان حضور این کشور در اتحادیه اروپا کمتر شده است. نرخ تورم هم به بالاترین میزان در 40 سال اخیر رسیده است.
هزینه های زندگی به باور من یکی از اصلی ترین بحران هاست. ما میدونیم 40% مردم بریتانیا دیگه نمیتونن از عهده پرداخت صورت حساب برق و گاز و دیگر مخارج ضروری زندگیشون بر بیان. این بدترین بحرانیه که در طول عمرم دیدم.
نتایج بررسی های اندیشکده بنیاد قطعنامه و دانشگاه لندن همچنین نشان میدهد اقتصاد انگلیس کوچکتر و صادرات این کشور در مقایسه با زمان عضویت در اتحادیه اروپا 38% کمتر شده است. علاوه بر این، انگلیس اکنون در آستانه رکود تورمی قرار گرفته است و بحران‌های اقتصادی به محور اصلی نشست دولت و مجلس مبدل شده. منابع گزارش سازمان همکاری و توسعه انگلیس، این کشور هم اکنون کمترین رشد اقتصادی رو در میان اغلب کشورهای عضو گروه 20 داره. شاخص‌های اقتصادی پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا کاملاً آشکار کرده که برگزیت در کنار مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید و جنگ در اوکراین انگلیس رو در معرض عمیق‌ترین بحران اقتصادی حدود نیم قرن اخیر قرار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هیئت تجاری دولت تاجیکستان بر اساس معاون اولی وزیر صنعت و فناوری های نوین این کشور وارد تهران شد. سفر این هیئت در راستای توافقات چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری و علمی فنی ایران و تاجیکستان صورت گرفته است. به همین منظور کمیته مشترک صنعت، معدن و تجارت دو کشور با حضور علیرضا پیمانپاک معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و شریفی معاون اول وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان در محل سازمان توسعه تجارت برگزار می شود. همچنین به منظوری گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور در بخش های یاد شده علاوه بر تشکیل کمیته مذکور، بازدید های نیز از شرکت های صنایع دارویی، صنایع غذایی، نفت و کیمیا و محصولات کیمیایی ایران در استان های البرز، فارس و خراسان رضوی و دیدار با مسئولان این استان ها در دستور کاری هیئت تاجیکستانی قرار گرفته است. این هیئت همچنین دیدارهای را با مقامات وزارت نیرو، نفت، حمل و نقل و راه آهن جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. لازم به یادآوری است که با توجه به تعاملات و ارتباطات خوب سیاسی مقامات دو کشور در دو ماه ابتدایی سال 1401 حجم مبادلات تجاری دو کشور با رشد بسیار خوبه روبروش به حدود 300 میلیون دلار افزایش یافته است. زمین لرزه تازه در ولایت پکتیا در شرق افغانستان 5 قربانی بر جای گذاشت. این لمرزه پس از دو روز از زلزله قبلی حدود ساعت 10 صبح روز جمعه به وقت محلی رخ داد که مردم شاهد وقوع زمین لرزه بودند. بنابر آمارهای رسمی این زلزله علاوه بر 5 کشته 11 زخمی نیز بر جای گذاشته است. احمد الله وسیق رئیس رادیو و تلویزیون ملی وابسته به طالبان در پیام توییتری آمار تلفات را منتشر کرد. این زمین لرزه که شدت آن 5.9 درجه ریشتر اعلام شده علاوه بر پکتیکا در ولایت های خوست، ننگرهار، لغمان یعنی در شرق افغانستان احساس شده است. دولت موقت طالبان از روز چهارشنبه برای خارج کردن مردم از زیر ویرانه های زلزله شدید و درمان مجروحان این زلزله تلاش میکند. یکی از مقامات طالبان با اشاره به کمبود شدید دارو اعلام کرد که از بین کشورهایی که وعده فرستادن یاری به زلزله زدگان در شرق افغانستان را دادند، فقط یاری های ایران به دست امدادگران افغانی رسیده است. با این حال شمار جانباختگان زمین لرزه اخیر در پکتیا و خوست در شرق افغانستان به بیش از 1100 کشته و زخمی ها نیز به 1600 نفر افزایش یافته است. در همین رابطه گزارش را اکنون با هم میشنویم.
زمین لرزه دوشب پیش در ولسوالی های گیان، برمل و زیروک پکتیکا هنگام رخ داد که همه در خواب بودند. خوابی که به سنگینی یک رویداد وحشتناک همه را زمین گیر کرد. ویران شدن بیش از 1000 خانه عمق این رویداد غیر پیش بینی شده را نشان می دهد.
و دکی خو خلکو تن در مالی و زنی نقصان رسیده لده. گنش میر کرونا چی دی آقا وران شوی دی. هم دغه رقم نور د دوی مالونا د کوم د دوی وگان دی آقا هم پکی ختم شوی دی.
زن مریم پا کرونا که پاتی دی. زن تر خاورو لاند دی. و چار پسر لگیا دی و اس ملومات شینا چی سمرا نپر پاتی دی. اچا پا کور که دا ملومات یویلس یویلس نپر دویش نپر پیوی و کور که دا شهادت ور کردی شوی دی.
باشندگان بخش های آسیب دیده می گویند که پس از ویران شدن خانه هایشان شبها و روزهای سختی را در فضای باز سپری می کنند. آنان از حکومت و نهادهای مدد رسان می خواهند که تا کمک های بیدرنگ بشری را برایشان فراهم بسازند.
نه خمالاری، نه خواروک چکوک لاری، نه اسمان لنده، باز وقتیری بودو، یو شای نلاری، ارشی ترتیا لاری.
داغل مود سرپناه زای تروس پر نلارو، کلیم ارشای نلارو. پل د باندې پرته دی او موږ دا غواړو چې موږ سره کومک وشي موږ ته یو سرپناه ځای پیدا شي.
دا خلک هم نن هم شپه باندې تر شې ورځ باندې برنو ته دغسې تره کړې دی. نو زموږ خلک فلحال اشد ضرورت چې لري خمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري.
در زمین لرزه در پکتیکا و خوست افزون بر تلفات جانی هزاران تن دیگر همه دار و ندارشان را از دست دادند. به گفته باشندگان محل این زمین لرزه از هر خانواده در ولسوالی های گیان، برمل و زیروک قربانی گرفته است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که هلال احمر با استان های سیستان، بلوچستان، ایران و خراسان جنوبی باید یاری های بشر دوستانه را به مردم زلزله افغانستان سرعت بخشند. سید ابراهیم رئیسی با عرض تسلیت به مردم زلزله افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در یاری های بشر دوستانه همواره پیش قدم بوده است. هلال احمر باید یاری های بشر دوستانه ایران را با مردم زلزله افغانستان هر چه زودتر فرستد. با استان های مرزی سیستان، بلوچستان، ایران و خراسان جنوبی نیز اقدامات امدادی را در این زمینه افزایش دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که وظیفه انسانی ما است که با مردم مظلوم افغانستان که سالها تحت سیستم پیمان ناتو و آمریکا قرار داشتند و این روزها هم گروه های تروریستی به جان مردم این کشور افتادند و امنیت افغانستان را خلل‌دار کردند، امداد رسانی و کمک کنیم. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با چند خبری ورزشی پی می‌گیریم. شورای فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که تعداد بازیکنان هر تیم در جام جهانی قطر از 23 بازیکن به 26 بازیکن افزایش شد. شورای فیفا متشکل از رئیس فیفا و 6 رئیس کنفدراسیون قاره است. یکی از تصمیم‌های شورای فیفا در جلسه روز پنجشنبه این شورا تعیین تاریخ برگزاری کنگره 73 فیفا بود. این کنگره روز 16 مارس سال آینده 2023 در شهر کیوگلی کشور رواندا در آفریقا برگزار می‌شود. این کنگره انتخابات ریاست فیفا را برگزار می‌کند. اما مهمترین تصمیم های شورای فاو تغییرات در قوانین برگزاری جام جهانی 2022 در قطر بود. بر اساس این گزارش، حداکثر تعداد بازیکنانی که در فهرست نهایی هر تیم می توانند به فیفا اعلام شود از 23 بازیکن به 26 بازیکن افزایش یافت. تاریخی که هم تیم ها باید لیست 26 نفری بازیکن خود را به فیفا اعلام کنند روز 13 نوامبر 2022 خواهد بود. در زمان برگزاری جام جهانی حداکثر 26 نفر می توانند روی نیمکت تیم ملی خود بنشینند. این تعداد مشکل از 15 بازیکن ذخیره و 11 نفر در سلیم و دست اندرکاران تیم های ملی است. یکی از این مسئولین تیم باید پزشک تیم باشد. مرحله گروهی جام 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 2 دسامبر، مرحله 1/8 نهایی از 3 تا 6 دسامبر، مرحله 1/4 نهایی روزهای 9 تا 10 دسامبر، مرحله نیمه نهایی 13 و 14 ماه دسامبر و فینال مسابقه روز 18 دسامبر برگزار می شود. تکواندوکاری وزن مینه‌های 53 کیلوگرم ایران نشان طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. 25مین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا با حضور 386 تکواندوکار از 34 کشور از روز جمعه در چامپیونی کره جنوبی آغاز شده است. ناهید کیانی نماینده وزن مینه‌های 53 کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریفانش مدال طلای آسیا را کسب کرد. کیانی در فینال با برتری 2-0 در رانچماری مقابل چاروس کامویا از ازبکستان مدال طلای این وزن را کسب کرد. پیش از این دانیال بزرگی در وزن مینه‌های 68 کیلوگرم و زهرا شهیدایی در وزن مینه‌های 57 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. این رقابت‌ها روز شنبه نیز ادامه دارد. اما حاشیه های مرگ دیگو مارادونا فوتبالیست مشهور آرژانتینی همچنان ادامه دارد. قاضی آرژانتینی معتقد است که بی‌مسئولیت کادر پزشکی موجب جان باختن دیگو آرماندو مارادونا شده و شاید در پایان محاکمه 8 نفر عضو تیم پزشکی اسطوره فوتبال جهان حکم 25 سال زندان برای آنها نیز صادر گردد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک.
قاضی آرژانتینی میگوید این درست که مارادونا مشکلات کلیوی و کبدی و نارسایی قلبی و اعتیاد به الکل و داروهای روانگردان داشته، اما شما 8 نفر اعضای کادر پزشکی هم حواستان به اون نبوده و القصه جراح مغز و اعصاب و پزشک خانوادگی و روانپزشک و پرستاران دیگو اگر دقت می‌کردند الان مارادونا اسطوره فوتبال، مردی که بعید است دیگر لااقل نسل ما بتواند نظیرش را ببیند، زنده بود. حالا قرار است جلسات دادگاه شروع شود. قتل غیر عمد اتهام کمی نیست. هواداران مارادونا هم که دست بردار نیستند. کادر پزشکی همه اتهام‌ها را رد می‌کند، اما اگر حکم قاضی بر همین اساس صادر شود تا 25 سال زندان برایشان در پیش است. اتهام اصلی به کادر پزشکی این است که احتمالاً بی‌مسئولیتی باعث قتل مارادونای 60 ساله شده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیزان، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همون بخش توصیه برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم و اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارم آقای خالزاده باشید.
هفتنامی خطلان درباره فساد یا کروپسیا در منطقه نوشته از جمله عنوان کرده است که کروپسیا ظهورات نامطلوب است که اعتماد مردم را به دولت کاسته گردانیده آبرو و اعتبار آن را کاهش می دهد و برای رشد اقتصاد پنهانی و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های دولتی و جمعیتی شرایط فراهم می آورد و در مجموع باعث پایمال شوی حقوق انسان و ضعیف شدن پایه‌های اخلاقی جامعه می‌گردد. باعث قید است که عمل‌های کرپسیونی بیشتر در بین کارمندان دولتی و شخصان منصبدار مشاهده می‌شود. آنها از وکالت‌های خدمتی استفاده برده عمل‌های ناپاک خود را اجرا می‌نمایند. عمل‌های کرپسیونی را همچنین عمل‌های فساد، رشوه، پاراسیتانی، سودخوری، خوشامد زدن نیز می‌گویند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که کرپسیون باید در قانون‌گذاری جنایی و مأموری به طور پره جای داده شده باشد، زیرا حالت‌های کرپسیونی دیده می‌شود که آن با جزای جنایی راست نیامده، برای این گونه اشخاص جزای مأموری تعیین نموده از وظیفه خدمتی آزاد کرده می‌شود. در سمت پیشگیری و برطرف نمودن حالت‌های کرپسیونی داشته، از اشتراک وسیع اهالی، تشکیلات‌های جمعیتی و واسطه اخبار عامه وسیع استفاده نموده، عاقبت‌های این مشکلات جامعه جهانی را به شهروندان فهماندن لازم است. از همه جنایت‌های خصوصیت کرپسیونی داشته، این دادن پاره، گرفتن پاره و یا رشوه و دیگر عمل‌هایی که به مقابل حاکمیت دولتی و منفعت‌های خدمتی داخل می‌شوند حساب می‌یابند. عنوان شده است در مقاله هفتواری خطلان. تأمین اجرای نقشه برنامه برای شهر و ناحیه‌های جمهوری در سال 2021 و سه ماهه اول سال 2022 درباره مسائل معارف نگران کننده است، نوشته است نشریه پارلمانی صدای مردم از قول یکی از وکیلان مجلس. تاکید شده است که نقشه برنامه در سال 2021 وابسته به خریداری تجهیزات فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی فقط 20% اجرا شده است و خلاص. این وکیل پارلمان از قول مسئولان بخش معارف یکی از سبب‌های اجرا نگردیدن برنامه را جدا نگشتن مبلغ ضروری از جانب مقامات محلی و متمرکز نبودن مبلغ گذاری برنامه ارزیابی کرده است. او از آن گله کرده است که مقامات اجرایی در ولایت و شهر و ناحیه ها، اینچنین ریاست‌های مالیه در محل‌ها برای خریداری تجهیزات یا ترغیب برنامه‌های سایه معارف مبلغ پیش‌بینی نمی‌کنند. در عین حال رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در نزد وکیلان خلق گفته است برای تشکیل و مجهز گردانیدن کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های تعلیمی و برای خریداری آزمایشگاه و کابینت‌های فنی در 5 سال فعالیت برنامه 124 میلیون و 635 هزار سومانی پیش‌بینی گردیده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفری نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و تاجیکستان. امضای نخستین تفاهم‌نامه اجلاس کارگروه مشترک امنیتی ایران و تاجیکستان. و روسیه دومین تأمین کننده نفتی هندوستان شد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکرم باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
ملک بودیم باز همون جا رویم جمعه
چه فرود آمدید بار کنید این چه جا تماشا کراست عزم تماشا کراست